أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواح نافذة عجل الله تعالی فرجه الشریف. دلیل چهارمی که شیخ اعظم به او استدلال فرمودن بعض روایاتی است که از اون روایات استفاده می شود که مجرد علم به وجود حرام باعث اجتناب از همه محتملات و اطراف نمی شود و در شبهات غیر محصور اینچنین است که ما علم به حرام داریم، مجرد به علم به حرام باعث نمی شود، بلکه اگر اطراف زیاد بود از این روایات استفاده عدم وجوب اجتناب میشه. حالا از باب نمونه یکی از اون روایات رو بیان می‌فرمایند که مثل ما فی محاسن البرقی عن ابی الجارود، در محاسن برقی، البته مستقیما عن ابی الجارود نیست، محاسن برقی یعنی احمد ابن محمد ابن خالد برقی عن ابی عن محمد ابن سنان عن ابی الجارود، سند اینجوریه: قال سألت ابا جعفر علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه، عن الجبن، یا جبن، هر دوش درست، فقلت اخبرنی من رعا انه یجعل فیه المیت، کسی که دیده بود و قهرن سقه هم بود او به من خبر داد که در جبن میته میگذارن، یعنی مایش رو از میته قرار میدن. و قهرن میخواست با این سوال بگه که آیا جایز خوردنش یا نه. فقال امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیت حرم جمیع ما فی الارض، حضرت به نحو استفهام انکاری فرمودند به خاطر اینکه یه جا در پنیر از مایه میت استفاده میکنن همه پنیرهای عالم دیگه حرام میشه و باز همه پنیرها اجتناب کرد. فما علمت فیه میتا یا میتا فلا تأکل، هرچه میدونی در اون میته هست، علم تفصیلی داری، اون رو نخور. و ما لم تعلم فشتره و بیع و کل، هم بخر هم بفروش هم بخور. بعد برای کن تأکید فرمودن والله، به حسب این نقل، والله انی لأعتر با سوق فاشتر اللحم و سمن و الجبن، من خلاصه بازار میرم هم گوشت میخرم هم روغن میخرم هم پنیر میخرم. والله ما اظن کلهم یسمون، من گمان نکنم همه اینایی که گوسفند ذبح میکنن، گاو میکشن، شتر میکشن، اینا همشون تسمیه دارن و در یکی از شرایط ذبح این است که نام خدا رو ببره. ما از اون کلهم یسمون هاذه البربر و هاذه السودان. خب بعضی از اونایی که متکفل ذبح بودن بربر بودن، بعضی هاشون سودان بودن. حالا این در بعضی از نسخم بریه هست، یعنی صحرایی. بربر خب یه طایفه ای هستن، سودانم که یعنی جمهور مردم، مردم عامیه که خیلی اطلاعاتی ندارن و امثال زمین. خب به دو مقطع و دو فراز از این روایت شریفه برای عدم وجوب اجتناب در شبهات غیر محصور استدلال شد. یکی همون استفهام استنکاری حضرت به اون جمله که فرمود امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیت حرم یا حرم جمیع ما فی الارض، که خب شما علم داری که یک جایی اینجوریه، آیا این باعث میشه که و قهرن علم داری یک جایی درش میته قرار داده میشه و این به بازار عرضه میشه و احتمال میدی اینی که میخوای بخری همون باشه، یعنی چون در یه جا قرار داده میشه و اینم قهرن به بازار عرضه میشه برای فروش میاد تو بازار، خب شما علم پیدا میکنی که توی این همه پنیرهایی که به فروش میره ممکنه اون پنیرام، یعنی اون پنیرام هست و این که الان من میخرم ممکنه همون پنیر باشه، آیا اینجا به خاطر یه اینجور چیزی باید از همه پنیرها اجتناب کرد؟ کن نه، استفهام منکاریه، یعنی این ذوق عقلایی عقلی عرفی شرعی اینو نمیپسنده که همچون حرفی بزنه انسان. پس این دلالت میکنه بر این که انسان ولو علم اجمالی این چنینی دارد اما این باعث نمیشه که از همه چیز اجتناب بکنه. این یه جور تقریب استه و خود عبارت این که امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیت حرم جمیع ما فی الارض میخواد بگه اطراف یعنی فراوانه، جمیع ما فی الارض همه اینا با این کثرتی که داره، این تنبیه به این مطلب و اخذ این مطلب که جمیع ما فی الارض، این کنایه از این است که با این کثرت اطراف آیا ذوق عقلایی عقلی شرعی اینا میگه همه اینو باید اجتناب کرد. این عبارت کنم اون ضابطه‌ای که شیخ اعظم بیان فرمود یا محقق حائری بیان فرمود یا آقای آغازی ها فرمود که کثرت افراد اطراف باعث ضعف احتمال میشه، که این کنه او رو تأیید میکنه از اون در میاد که این همه با این کثرت اطرافی که داره ما فی الارض همه اینا یک در مثلا میلیون این آدم احتمال بده این پنیره باشه اون پنیر، این احتمال ضعیف، این احتمال اندک آیا باعث میشه که ما از همه اجتناب بکنیم؟ این یه مقطع. مقطع دوم که باز دلالت میکنه همون ذیل حدیث بود که حضرت فرمودن من با اینکه میدونم این ما از آن در مقام میگم من گمان ندارم، اینا گمانم حتی ندارم، این تعبیر رو در کجا میگم؟ در جای میگم که آنم اطمینان دارم، من گمانم ندارم که اینا درست ذهب کنن، خیلی هاشون ادهیشون، یعنی اطمینان دارم درست ذهب نمیکنم، من اینکه اطمینان این جنینی دارم و قهرن این باعث میشه که علم پیدا کنم یا اطمینان پیدا کنم که بعضی از این لحمایی که تو بازار فروش میره همونهاییست که اونا که مراعات شرایط ذب رو نمی کنن ذب کرده باشن، اما در این حال میرم میخورم. خب این هم به خدمت شما، این مقطع هم دلالت میکنه بر مسئله. بله؟ نه این کسی رو فل کسی نیست، نه اسمیلان دارم اینا شرایط ذبح رو مراعات نمی کنن. حالا ممکنه این خیلی هم کم باشه ولی این نسبت به اون ذبح هایی که داره میشه ممکنه این اونجور آدم هایی که متکفلن کم باشه، ولی در این حال می فرماید که
امتداد را فرمیده امیدیات رو
بله اطلاع داره دیگه، یعنی هر دوش هستش، فوقش اینه که هر دو هستش. بله، نه اون که نمیگه کسی رو بود، یعنی همه این پنیرهایی که در زمین هست، هر جا میری چون یه جایی اینجوریه، هر جا میری بگی پنیر نمیخورم من چون یه جایی شنیدم اینجوریه، و احتمال میدم این یعنی اهلن اونم به بازار عرضه میشه، پس توی این پنیرهایی که عرضه میشه رو هم رفته تو همه شهرها و همه روستاها و همه جا، خب اونم توش هست، ولی الا الان همینی که میخرم همون باشه. این تقریب استدلال خود شیخ اعظم، حالا مناقشه‌ای دارم. به وجوه عدیده مناقشه شده در استدلال به این روایت شریفه. وجه اول که خب ای وجه اول رو قبول کردیم دیگه، کلن بحث و باید گذاشت کنار، ضعف سند هست که گفتن بعضی، خب سند همونطور که عرض کردم مشتمل است بر محمد ابن سنان و ابوالجارود که راوی مباشر از امام علیه السلام اجازه. گفتن ابوالجارود توثیق نداره، بلکه به حسب بعضی از نقلها ضعیف هم هست و کسی است که منحرف از حق شده، مذهب جارودیه رو مثلا ایجاد کرده، زیدیه شده، بنابراین ابوالجارود ثقه نیست. راوی از او محمد ابن سنان، محمد ابن سنان فیه کلام شدید، حتی بعضی گفتن اکذب البریه است، از کذابین، نمیدونم از اکذب بریه است اینجور. پس بنابراین با وجود این دو راوی در سند نمیشود استدلال کرد به این حدیث شریف. البته هر دوی اینها علل مبناست. محمد ابن سنان واقعا دو قول مهم در رجال دربارش هست و خود فقها هم حتی گاهی در برهه قائل به وثاقت شدن، در برهه قائل به عدم وثاقت شدن. مثلا مرحوم امام رضوان الله علیه در حاشیه عروه فرمان ضعیف محمد ابن سنان، ولی در بی اونجا میفرمان نه ثقه هست. یعنی جوری عدلش چون یکی گاهی فقیه و اون طرف تمایل پیدا میکنه گاهی به این طرف، چون هر دو طرف مهم داره، هم اون طرف توثیقات خیلی زیاد و مهم از افراد مهم داره، هم جرح از افراد مهم و توثیقات مهم داره، و گاهی جمع کردن به این که ایشون چون از خواص بوده حرفای خیلی خاص رو گاهی نقل میکرده، از این جهت او رو تکذیب میکرد، میگن تو دروغ میگی، و الا این چون به مقامات ائمه آشنا بوده، مطالب مهمی میدونسته، گاهی بر نمیتابیدن دیگران، میگفتن هنوز چون حقایق ائمه و مذهب امامیه و مقامات ائمه علیهم السلام در اون ازمنه هنوز آشکار اونجور نشده بوده، بعضیا نمید بر نمیتابیدن، خیال میکردن اینا قلوبه، اینا دروغه، اینا جعله، فرضا میگفتن این دروغوه، این اکذب بریه است، این کذاست، اینجوری خواستن جمع بکنن. اما حالا انشاءالله مراجعه بفهم، چون محمد ابن سنان در خیلی از روایات وارد میشه، ولی انسان مراجعه که میکنه باز میبینه که این اونهایی هم که جهل کردن اینجور آدم هایی نیستن که به خاطر اینجور امور ما بگیم، ولی از که توصیق و جرح ایشون با هم تعارض میکنه و نتیجه این میشه که مجهول الحال برای ما میشه، نمیتونیم بگیم ثقه هست، نمیتونیم بگیم ثقه نیست، چون هم موثق داره هم مضعف داره، حرف اونا با حرف اینا تعارض میکنه، راه حل جمع مقبولی هم به نظر نرسید. و اما ابوالجارود ایشون هم در کامل الزیارات موجوده دارن، هم در تفسیر علی ابن ابراهیم موجوده، حتی اونجایی که مسلم از علی ابن ابراهیم است، یعنی سند علی ابن ابراهیم، در سند علی ابن ابراهیم ان ابیه میخوره به ابوالجارود، وجود داره که اسم ایشون منذر ابن زیاد ابن منذر هست. و مرحوم مفید رضوان الله علیه در رساله عددیه ایشون رو از رؤسا و کسانی که یعقض و انهم الدین و از ثقات شمرده ایشون رو. حالا علا کلام در این عبارت که یه وقتی اگر لازم شد عرض میکنم. مرحوم ابن غزائری در کتابش، علا اینکه این کتاب مال ایشون باشه، ایشون فرموده اصحاب یکرهون روایات ابوالجارودی را که محمد ابن سنان نقل کرده باشه، ولی اگر فلانی نقل کرده باشه لا یکرهون. این عبارت ایشون نشون میده که اصحاب در مورد ابوالجارود حرفی نداشتن، فقط اگر راوی محمد ابن سنان باشه یکرهون نقلهور، ولی خود ابوالجارود آدم. خب به خدمت شما عرض شود که نتیجه این می شود که حجت قائم نیست بر صدور این روایت، به خاطر اینکه الان نسبت به محمد ابن سنان ما تردید داریم که چجوری هست. حالا از این اشکال اول، اما از نظر دلالت، اما در مقطع اول شیخ اعظم اینجور اشکال فرموده، فرموده است که حضرت سلام الله علیه میخوان بفرمایند که تو که یه جا دیدی، یعنی اون شخص اومده به تو خبر داده که یه محلی یه جایی اونجا اینجوری پنیر میسازن، این باعث نمیشه که از پنیرهای دیگه و جاهای دیگه اجتناب بکنی و ممکن است یا استظهار میشود که سوال سائل این بوده که من شنیدم یه آدم ثقه اومده به من خبر داده که یه جایی اینجوری پنیر میسازن، البته اونجا مورد ابتلای من نیست، منم از اونجا نمیخوام برم پنیر بخرم و نمیگم پنیر اونجا میاد تو پنیرهای دیگه من علم اجمالی پیدا میکنم، نه، این خبر این شبهه در من ایجاد کرده که نکنه جای دیگه هم اینجور پنیر درست میکنم. پس شبهه بدویه برای من پیدا میشه که این پنیرها حلاله یا نه، نه اینکه اطراف علم اجمالی میشه. پس ممکنه سوال سائل در حقیقت یا استظهار میشه یا ممکن. حضرت میفرمان نه، این که یه جا اینجور باعث شک تو میشه باعث نمیشه که اجتناب بکنی از این. خب این اصالت الحلیه داره، براءت داره، کل شیء لک حلال داره، نه به خاطر این. این فرمایش شیخ میفرماد که الا ان یدعا ان المراد ان جعل المیت فی الجبن فی مکان واحد این لا یوجب الاجتناب ان جبن غیره من الاماکن، در اثر اینکه وجود او در این وجود اون در اونجا موجب ایجاد شبهه میشه که نکنه اینا همه همین جور، نه اینکه اون آمده تو بازار پخش شده الان علم اجمالی داریم که شاید توی اینا اونام باشه، نه لا ان ولا کلام فی ذلک لا انه لا یوجب الاجتناب، نه اینکه حضرت میخواد بفرماد که انه لا یوجب الاجتناب ان کل جبن یحتمل ان یکون من ذلک المکان، حضرت نمیخواد بفرماید که اگر در اثر اینکه اون حرف رو شنیدی یه علم اجمالی کثیر علم اجمالی برای تو پیدا شده که تو این همه این جبنا اونام هستن، فلذا هر کدوم رو دست میذارم روش احتمال میدم همونا باشه، پس بنابراین از آن میفهم نه این نیست، اگه این بود استدلال تمام بود، اگه این که سوال سائل این بود که در اثر خبر او پس من میفهمم که پنیرهایی که اینجور میسازن اینا وجود داره، اینا تو بازار ریخته میشه، پس پنیرهای بازار علم پیدا میکنم همچین جوانای درش هست، اگه سوالش این بود و حضرت میفرمود که نه به خاطر یک پنیر اینجوری که از همه پنیرها اجتناب نمی کنن، که اگه اینجور بود جواب امام دلالت میکرد که در شبهه غیر محصول اجتناب لازم نیست. اما اگه سوالش این باشه که من در اثر او برام شک پیدا میشه که نکنه پنیرهای دیگه هم همینجور میسازن ولو این که میدونم اونا نمیاد به بازار، اونا اینجا نمیاد، مثلا اومدن به من خبر کردن که تو فران روستای اطراف زنجان اینجوری درست میکنن، میدونم اون پنیر اونجا قم نمیاد، ولی احتمال میدم حالا اونا که اونجا اینجوری درست میکنن شاید قم هم اینجور درست میکنن، شاید قم هم اینجور درست میکنن. اگه سوالش این باشه، خب این علم اجمالی نیستش که، این میشه شبه بدویه که لعله اینجا هم همینجور درست میکنم پس شک میکنم. امام اینو میخوان جواب بدن، میفهمن نه تو میشنوی یه جا اینجوریه، چرا شک میکنی مال خود اینجا هم همینجوریه؟ این شبهه ایست که شیخ اعظم فرموده. از این شبهه خب امام قدس سره و بزرگان دیگری جواب دادن که خیلی بعیده این معنای شیخ، و یه احتمال دیگری هم اینجا داده شده که حالا عرض میکنم. این بعید ظاهر مطلب که امام میفرماید جمیع و مافل عرض، اینه که این تعبیر اصلا که جمیع و مافل عرض یعنی با این کثرت اطراف، و اینه لازم نبود اینجور تعبیر بفرماید، یعنی با این کثرت اطراف، این ادبیاتی که امام در مقام جواب به کار بردن که آیا من اجل مکان واحد، این باعث میشه که همه اینا ما اجتناب بکنی، و الا اگر از باب شبهه بدویه بود، خب حضرت مثل جای دیگه شبهه بدویه رو جواب دادن، فهمونن کل شئ لک حلال حتی تعلم انه حرام. نه، این که اینجور ادبیات به کار بردن که به خاطر یه دونه و یه مکان همه مافل ارض باید ازش اجتناب کرد، این تعبیر تعبیر عرفیه، برای که میخوان میگن کثرت اطراف وقتی وجود داشته باشه این عقل و عقلا و عرف و شر نمیپسنده که بگی همه جا رو باید اجتناب بکنی. پس تعبیر یه تعبیریست که نشون میده حضرت میخواد از باب کثرت اطراف بفرمایند، نه از باب اینکه شبه بدویه شد. محقق خوبی قدس سره در دراسات اونجا جور دیگه جواب دادن از این شبهه شیخ اعظم و ایرادشون، و اون است که این که امام علیه السلام بخوان بفرمایند به خاطر اینکه یه جا اینجوره از جاهای دیگه هم باید اجتناب کرد، اگر نظر به شبهه بدویه داشته باشن یه امر واضحی که لا یلیق به سائل و بلا بالامام، یه امر واضحی که گفتن نداره، سوال کردن و جواب دادن نداره، بگیم امام اینو دارن میفرماین. از میکنم این شبهه بدویه اینجور نیست که لا یلیق به سائل و لا یلیق به امام جواب بدن، همطور که در روایات دیگه هستش. من یوام میکنم محقق خویی کلام شیخ رو جور دیگه فهمیدن، اینجور جواب دادن. توضیح مطلب اینه که ما در تفسیر کلام سائل در اینجا سه احتمال بدوی وجود داره. احتمال اول این است که همونی که در تقریب استدلال گفتیم که میخواد بگه من چون شنیدم یک جایی اینجور پنیر میسازن و اون پنیرم به بازار عرضه میشه، پس قهرن علم اجمالی پیدا میکنم که بعضی از این پنیرها همونه و هر پنیری میخوام بخورم احتمال میدم. این احتمال اوله که مقصود سائل اینه. احتمال دوم این است که مقصود سائل همونیست که ما در معنای عبارت شیخ عرض کردیم، که سائل میخواد بگه این که من شنیدم یه جایی اینجور پنیر میسازن موجب میشه که شک کنم که شاید این پنیرهایم که من میخوام برم بخرم همینجور ساخته شده باشه، ولو علم ندارم، علم ندارم که اون پنیرها اینجا میاد، اصلا میدونم اونا اینجا نمیاد، ولی احتمال میدم کیفیت ساختن پنیر در اینجا هم که میخوام بخرم همونی باشه که اونجا شنیدم اونجا این کارو میکنن. فلزا شفای بدویه برام پیدا میشه، آیا حلال بخورم حلال نیست؟ این سوال هم سوال معقولیه، هم سوال کردنش معقوله هم جواب امام دادنش معقوله. خب آدم احتمال میده در شبهات حکم میگه باید احتیاط بکنه، چه میدونه؟ این سوال سوالی نیستش که بگیم لا یلیق بالسائل ولا یلیق بالامام. احتمال سوم اینه که اینجور گفته بشه که چون یه جایی اینجور پنیر میسازم، آیا این موجب میشه جاییم که میدونیم اینجور پنیر نمیسازن، به جرم اینکه اونا اینجور میسازن همه پنیر را بگیم اشکال داره، با اینکه میدونیم اینا اونجور نمیسازن؟ که سوال میگه آقا یک کسی به ما خبر داده یه جایی اینجور پنیر میسازن، آیا این باعث میشه ما از اون پنیرهایی هم که میدونیم اینجور ساخته نشده استناب بکنی چون یه جا اونجوریه؟ یا مثلا خوردن این پنیرها تشبه به اون پنیرهاست خوردنش؟ این آره، این سومیه، این سومیه لا یلیق به اینکه سوال بپرسه. آخه چه احتمال نیشخوریه که آدم بده که چون یه جای اینجور پنیر میسازن از پنیرهایی هم که میدونیم اینجوری نیست؟ این هم این سومی است که لا یلیق به سوال که سوال بکنه و لا یلیق به الامام که جواب بده. بله خب حالا شما ولی بالاخره علام ما نقله سید علی شاهرودی قدس سره در دراسات اینجور جواب از ایشون نقل کرده که آقا فرمودن که این لا یلیق، پس همون علم اجمالی و شبهه غیر محصول است، این لا یلیق به این که سائل سوال کنه و امام هم بخواد جواب لبوزوه ای که همچین چیزی تو ذهنش میاد که چون هم مثل همون است که در کجا زدن جیوه در کجا چکار کردن جا همینجور یه جایی اینجوری درست میکنن پنیر رو اینجوری درست میکنن، آیا این موجب میشه که ما این پنیرهای دیگه هم که اینجوری نیست اجتناب بکنیم؟ و حضرت آخه حرف شد که یه جایی اینجور میکنن از جمعی پنیرهای عالم که اینجور هم نیست ما اجتناب بکنیم، این لا یلیق به ابوالجارود، به ابوالجارود که همچین سوالی بکنه و امام هم بیان در جواب بفرمان این چنین، امام باید بگن میخول شد که همچین سوالی میکنه، نه این که بیان بفرمان امیل عجب. پس بنابراین ظاهر اینه که این جواب دراسات مبنی بر این است که کلام شیخ را اینجور تفسیر کردن و خواستن از شیخ جواب بدن، ولی حق اینه که نه، فرمای شیخ این نیست، فرمای شیخ همون احتمال دومه که یعنی به واسطه اونه که شنیدم یک علم اجمالی برای من پیدا میشه چون پنیرها رو به بازار عرضه میکنم، پس علم اجمالی برای من پیدا میشه که تو این پنیرهایی که عرضه میشه تو بازار ما مقیم بریم بقریم اونا هم داخلش هست، وقت ما میفهمن به خاطر این یکی که نمیشه این. یا این که همون احتمال دوم و همونطور که عرض کردیم اقرب از این دو احتمال، اون احتمال سوم که اصلا مسلم مقصود نیست، از این دو احتمال که یکیش میشه علم اجمالی یکیش میشه شبهه بدوی، گفتیم ظاهر ادبیات به کار رفته در کلام امام با کدوم میسازه؟ با علم اجمالی که اطرافش کثیره میسازه. بنابراین لا یبعد جدن که گفته بشود که اون این فراز از کلام امام سلام الله علیه به حسب نقل این دلالت بر این میکنه که در جایی که اطراف خیلی باشه ما فی الارض اینجور باشه اینجا اجتناب لازم نیست. حالا هم به اونجا میرسیم، این مقطع دوم احسنتم، این هم خوبه. بله همینطور که میفرمایید که حضرت برای تأکید بر همونی که اونجا فرمودن که خواستن بگن که خب من برم خودم پنیر میخرم گوشت میخرم چه میخرم، با حالی که در گوشتش میدونم میدونم همه اینا اینجوری نیستش که درسته بکنن، با اینکه میدونم، یعنی داخل همین گوشتایی که تو بازار فروخته میشه میدونم که بعضی از ذابحین اینجور نیست که شرایط رو مراعات بکنن، ولی در این حال میرم بکنم. و اما مقطع دوم، مقطع دوم چیه؟ این فرمود که به حسب نقل والله من میرم میخرم لحم و سمن و جبن والله ما از آن کلهم یسمون. خب اینجا دو جور باز معنا میشد میشد میشود کرد، یکی همونی که معنا کردیم و برای استدلال، یعنی میدانم همه اینا تسمیه نمی کنن، یا اطمینان دارم همه اینا تسمیه نمی کنن و اینا تو بازار میاد، همین گوشته که تو بازار فروش میره مشتمله بر اونا هست، ولی در این حال میرم میخرم. اگه اینجور معنا کنیم استدلال تمام. اما شیخ احتمال میدن، میگن نه حضرت شاید میخواد اینطور بفرماید که من بازار میرم این لحمو میخرم به خاطر اماریت سوق، سوق مسلمینه دیگه، با این که گمان این ندارم که همه اینها ذبحشون درست باشه، یعنی میخواد بفرماد استناد به سوق، سوق مسلمین لازم نداره که شما اطمینان داشته باشی، مظنه به صحت داشته باشی، نه اطمینان به خلاف هم اگه داری، اطمینان به خلاف هم اگه داری سوق مسلمین حجته. این ذیل میخواد این مطلب رو بیان بکنه، عدم اشتراط اعتماد به سوق بر اینکه انسان اطمینان به خلاف یا ظن به خلاف نداشته باشه، نه این لازم نیست. و قهرن این ذیل بگه یه امر اضافی است که حضرت خواستن بفرماین، چون که لحم و سوال نکرده بود، سوق مسلمین رو سوال نکرده بود. اینجا میفرماند که و اما قوله ما از اون کلهم یسمون، کلهم یسمون، فالمراد منه عدم و وجوب زن اولقت بالهلیه، ما اینا رو نمیخوایم، بل یکفی اخذها من سوق المسلمین، همین که از سوق مسلمین بری بخری کافیه، این اماره شرعی است که شارع قرار داده. بل بناهن علا ان نسوق عبارتون شرعیه لحل الجبن المأخوذ منه ولو من ید مجهول الاسلام، تو سوق مسلمین ولو مجهول الاسلام، نمیدونی کافره، مجهول الاسلام نمیدونی مسلمونه، یعنی نمیدونی مراد میکنه یا نمیدونی، ولی سوق مسلمینه. پس این ذیل اینو میخواد بگه، نمیخواد بفرماد حضرت من علم اجمالی دارم که همین لحمایی که داره تو بازار عرضه میشه اینا مشتمل بر اون لحمهای غیر مزکاست، ولی در این حال چون کثرت اطراف داره منم میخرم. اگه این بود معناش، بله دلالت میکرد بر بحث ما، نه حضرت میفرماد من از اینا میرم میخرم و حال این که ما از اونو این مزنه رو ندارم، اما نه اینکه البه اجمالی دارم به اینکه یکی اونو دارم، این مزنه رو ندارم جمع اینا. پس خواستن بفرمان که شرط نیست مزنه داشتن یا اطمینان داشتن بر اینکه همین که سوق مسلمی شد، اینم کفایت میکنه. این هم چی؟
که
بله. بعید نیست فرمای شما که عرض کردیم به این که حضرت جهنم همونطور که وقتی حدیث رو میخوندیم برای تأکید بر اون، نه یه مطلب جدید غیر مربوط، برای تأکید بر اون میخوان بفرمایند که من خودم دارم میرم این کارو میکنم در همین موردی که مثل موردی است که شما سوال کردی، منم این کارو میکنم، شبیه همون است که او سوال کرده که شبهه غیر محصوره باشه. خب بعد شیخ اعظم قدس سره خودشون یک جوابی به این شبهشون میخوان بدن و اینجا بعضی از شبهات دیگه و مناقشات دیگه هم وجود داره که حالا فرصت تمام شده انشاءالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.